ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حال میرحسین موسوی بعد از عارضه قلبی و انتقالش به بیمارستان اکنون مساعد است و به حبس خانگی بازگردانده شد. نخست وزیر یونان امروز درباره بدهی‌های این کشور با صدر اعظم آلمان گفتگو می‌کند. اخضر ابراهیمی امروز با دبیرکل سازمان ملل درباره سوریه مذاکره خواهد کرد. مشاور میرحسین موسوی، اردشیر امیر ارجمند و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در گفتگو با رادیو فردا گفت حال میرحسین موسوی پس از عارضه قلبی و انتقال به بیمارستان اکنون مساعد است و بعد از آنجیوگرافی به حصر خانگیش بازگردانده شده است. میرحسین موسوی از رهبران معترضان در ایران بیش از 500 روز است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برد. نخست وزیر یونان آنتونیو ساماراس امروز برای گفتگوی دو روزه درباره بحران بدهی‌های این کشور با صدر اعظم آلمان به برلین می‌رود و سپس برای مذاکره با رئیس جمهوری فرانسه به پاریس خواهد رفت. رهبران آلمان و فرانسه روز پنجشنبه پس از گفتگو درباره یونان تاکید کردند که مایلند این کشور در واحد پولی یورو باقی بماند، اما نیاز به تلاش مضاعف دولت این کشور برای کاهش بدهی‌هایش دارد. نخست وزیر یونان خواهان فرصت بیشتری برای انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز با دبیرکل سازمان ملل در نیویورک گفتگو خواهد کرد. معاون وزارت خارجه سوریه روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت آماده است با اخضر ابراهیمی همکاری کند و امیدوار است که راه برای گفتگوی ملی باز شود. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم به رسانه‌های ایران گفته است که برای توقف جنگ در سوریه طرحی به اجلاس غیر متعهدها در تهران ارائه خواهند داد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر سر برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها دستور کار این دور از گفتگوها که امروز جمعه در وین و در مقر آژانس برگزار می‌شود، سوءزن‌های تازه به برنامه هسته‌ای ایران از جمله نصب و راه‌اندازی تعداد بیشتری از سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو در قم و گزارش‌هایی است که درباره آزمایش‌های مرتبط با تسلیحات اتمی در مجموعه نظامی پارچین منتشر شده است. یوکی آمانو مدیر کل روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که نمیتوان به موفقیت نشست امروز در وین امیدوار بود، اما آژانس همچنان به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند محمود احمدی نژاد روز جمعه به طور سرزده از مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی بازدید کرده است. عده‌ای از وزیران دولت و مسئولان هلال احمر هم محمود احمدی نژاد را همراهی می‌کردند. رئیس جمهوری ایران دو روز پس از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی به عربستان رفت که با انتقادهایی همراه شد. بازدید محمود احمدی نژاد از مناطق زلزله زده چند روز پس از بازدید به گفته خبرگزاری های ایران سرزده آیت الله خامنه ای از این مناطق انجام می شود. و سرانجام این که اداره مبارزه با دوپینگ آمریکا اعلام کرده است لنس آرمسترانگ، قهرمان دوچرخه سواری این کشور و جهان، برای همیشه از رقابت در مسابقات محروم خواهد شد. علاوه بر آن 7 بار عنوان قهرمانی او در مسابقات دوچرخه سواری دور فرانسه هم سلب خواهد شد. 18:03:50 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتیش
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام میکنم به شما. یک بار دیگه در یک عصر تعطیل جمعه دیگه همراه هستید با من نیوشا بغراتی در یک برنامه زنده‌ای که به مدت یک ساعت همراه خواهد بود با شما در خونه های شما تا شما صحبت کنید. از تریبون آزاد رادیو فردا درباره موضوع امروز جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. مبارزه با مواد مخدر مسئله یه که به گفته مقامات مسئول در ایران به شکلی بسیار جدی دنبال میشه. این جدی بودن اما گویا با معیارهای سازمانهای حقوق بشری جهانی بیش از حد جدیه. تا اونجا که در هفته گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیبهای اجتماعی خواستار اون شدند که کمکهای مالی و غیر مالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران فوراً متوقف بشه. این خواسته شاید از دو ارگان حقوق بشری و مدنی عجیب به نظر برسه، اما دلیل این تقاضا بنابر بیانیه این دو سازمان صدور پرشمار احکام اعدام در زمینه قاچاق مواد مخدر اعلام شده. این دو سازمان گفتند که سیستم قضایی ایران به صورت سازمان یافته حقوق انسانی متهمان به جرایم مواد مخدر به ویژه حق برخورداری از روند دادرسی منصفانه رو نادیده میگیره که نتیجه این عمل کرد به گفته این دو سازمان صدور احکام متعدد اعدام در تقابل با قوانین و موازین جهانیه. پیش از این هم سازمان عفو بین الملل با اشاره به اینکه ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان رو به خودش اختصاص داده، در گزارشی تحت عنوان معتاد به مرگ نوشته بود که 80% این اعدام‌ها در پیوند با جرایم مربوط به مواد مخدر رخ میده. 00420221122454 امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم. آیا با درخواست اخیر این دو سازمان حقوق بشری موافقید؟ درباره اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چه فکر میکنید؟ آیا حکم اعدام با جرم مواد مخدری متناسبه؟ به نظر شما راه حل مناسب چیه؟ تکرار میکنم 00420221122454 و ایمیل 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. باز از همکنون به روی شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو میتونید بنویسید تا زنده و مستقیم این نظرات از طریق رادیو فردا به گوش سایر شنوندگان ما برسه و در بحث ما شرکت بکنید. امروز در ساعت ششم دو میهمان داریم، دو برادر، هر دو متخصص ایدز و مواد مخدر، در حال حاضر مقیم آمریکا، آرش و کامیار علایی، کارشناس ایدز و آسیب شناسی مواد مخدر در دانشگاه ایالتی نیویورک، که هر دو پیش از این در ایران به خاطر فعالیت‌های مدنیشون در همین زمینه بازداشت و محکوم به زندان شدند. سلام میکنم به شما آقای آرش علایی و ممنونم که همراه ما هستید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما آقای کامیار علایی عزیز، خدمت شما هم سلام میکنم.
خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما. اجازه بدید اولین سوال رو آقای کامیار علایی از شما بپرسیم. یه سوال خیلی عمومی که وجود داره و در موردش بحث زیاد شده ولی هیچ وقت گویا به نتیجه خیلی درستی نمیرسیم هیچ در این زمینه، این هستش که آمار تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران چقدر هستش؟ های هیچ رقم درستی در دست داریم؟
والا بر اساس آمارهایی که در گذشته انجام شده، دفتر سازمان ملل مواد مخدر در واقع یک بار در سال 1999 به تحقیقاتی انجام داد، وزارت بهداشت هم در سال 2003 و 2004 ستاد مبارزه با مواد مخدر در واقع تحقیقاتی رو در نقاط مختلف ایران انجام دادن که طبق گزارش سازمان مواد مخدر حدوداً 2 میلیون نفر معتاد بود و طبق گزارشی که خود وزارت بهداشت انجام داد حدوداً 3 میلیون بود. آخرین تحقیقاتی که انجام شد سال 2004 حدوداً 3 میلیون و 700 هزار نفر در واقع به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده از انواع مختلف مواد مخدر داشتن. که
3 میلیون
میشه.
بله 3 میلیون و 700 هزار نفر خیلی آمار تکان دهنده ای هست برای کشور ایران تقریباً، یعنی میشه گفتش که از هر
جامعه.
بله بله، یعنی اگر بخوایم درصدی حساب بکنیم درصد بسیار بالایی میشه. به هر حال یه چیزی هلوهش تقریباً 5% میشه اگر اشتباه نکرده باشم.
بله، و اگر نگاه کنیم در گزارش‌های سالیانه دفتر سازمان ملل مواد مخدر ایران جز بالاترین میزان مصرف کننده مواد مخدر.
خب حالا در ادامه برنامه به این میپردازیم که چرا چنین اتفاقی افتاده، راههای مبارزه چیه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی بسیار جدی هستش و قاطع در مبارزه با مواد مخدر. حالا شاید قاطعیتش نوعی باشه که اعتراض سازمانهای مدنی و حقوق بشری رو برانگیخته، ولی به هر حال اون چه که دیده میشه این هست که شوخی گرفته نمیشه مسئله مواد مخدر از طرف جمهوری اسلامی. حالا میخوایم از شما بیشتر بشنویم در ادامه برنامه. فقط اگر اجازه بدید از آقای آرش علایی هم بپرسم که این آمارها، آقای آرش علایی، چرا اینقدر دیر به دیر بروز میشه؟ از سال 2004 آقای کامیار علایی گفتن که این آمار جدیدی نیومده، آخریش مال سال 2004 یعنی 7-8 سال پیش بوده. چرا این آمارها اینقدر دیر به دیر بروز میشه؟
ببینید، این نیاز داره به این که بدانیم سیاست گذار چه تصمیمی داره. در واقع بهترین کار اینه که سالیانه این آمار بررسی بشه در نقاط مختلف و بر اساس این آمار تجزیه و تحلیل و تحقیقات و اینکه چگونه میتوان پیشگیری کرد و یا این تعداد افراد مبتلا را کمتر کرد. ولی خب سیاست گذار به این نتیجه رسیده که فعلا چند سالی در این زمینه.
چرا؟ دلیل چیه آقای علایی؟ به نظر شما
دقیقا من نمیدنم دلیل چیه، ولی به نظر میرسه که ملاحظات سیاسی یا ملاحظات خاصی خارج از ملاحظات علمی باشه. چون جامعه علمی این نیاز رو احساس میکنه و متخصصینی که در این زمینه فعالیت دارن و مراکز تحقیقاتی که در این زمینه فعالیت دارند هم نیاز رو احساس میکنن و حتی ستاد مبارزه با مخدر در زمان قبل هم این نیاز رو حس کرده بود که این آمارها رو داشته باشه به صورت دوره‌ای.
بله.
ولی خب سیاست عوض شد و ستاد مبارزه با مخدر جدید به نظر میرسه که تمایلی به این فعالیت نداشته باشه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای آرش و آقای کامیار علایی که امروز همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. دوستانی که الان صدای ما رو میشنوند، شنونده های رادیو فردا، میتونن زنگ بزنن. شما میتونید تماس بگیرید با 00420221122454 و نظر بدید در مورد مبارزه با مواد مخدر در ایران، وضعیت اعتیاد و شیوع مواد مخدر در ایران. میتونید نظرتون رو بگید در مورد اینکه نوع برخورد جمهوری اسلامی ایران با مواد مخدر در ایران درست هست یا خیر. هم میتونید ایمیل بزنید، هم زنگ بزنید. در صفحه فیسبوکمون، هم در صفحه رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید. برای ما آقا یا خانم فراهانی از عراق نوشته به 6@radiofarda.com که اعدام قاچاقچیان فقط یک حرکت عوام فریبانه است. من یک وکیل هستم و تا به حال یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر را در راهروهای دادگاه ندیدم. طرفداران جمهوری اسلامی این ادعا را دارند که قوی در این اطلاعات را در اختیار دارند. پس در مقابل این همه ورود مواد مخدر چه دلیلی دارند که اقامه کنند؟ یا کار خودشان است یا در کنترل مرزها بسیار ضعیف هستند. آقای یا خانم فراهانی از عراق برای ما نوشته بود. میریم اولین شنونده رو بیاریم روی خط. از نروژ شهریار رو داریم. سلام میکنم به شما شهریار عزیز.
درود جان باقراتی، منم از ادب و احترام دارم خدمت شما و برادران جان دکتر علایی.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای شهریار عزیز؟ فکر میکنید همونطوری که این دو سازمان حقوق بشری گفتند کمک های مالی و غیر مالی جهانی باید قطع بشه به بخش مبارزه با مواد مخدر در ایران؟
بله، اگه اجازه داشته شما من نمیخوا سریعتر صحبت کنم تا بتونم بیشتر خودم رو منتقل کنم. بله، من فکر میکنم مثل بسیاری از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده این به شدت ریاکارانه است. کارهایی که انجام میده، نمونهش مسئله ترور سفیر عربستان در آمریکا که ارتباطش رو با یک گنگ های مواد مخدر نشون داد و کسی که تو قاچاق اسلحه و پول هست،
اون ارتباطی با این نداشته چندان. اون گفته میشد که به یک
اسلحه و پول هست، اونها 100% از این سیستمای برنامه کمک میگیرن و مسائل رو دارن با اینها و از جنبه داخلیش هم از اعدام ها برای سرکوب و ارعاب استفاده میکنه جمهوری اسلامی. و
یعنی قاچاقچیان مواد مخدر رو اعدام میکنه تا وضعیت جامعه امنیتی بشه. شما اینو میگید
تا وضعیت جامعه در این حال افراد رو به بهانه‌های سیاسی در بین اونها، چون همیشه در مخفی کاری هست در رابطه با اعدام ها این یکی از معضلات بزرگ، هیچ اسمی نامی و روند کلی دادرسی طی نمیشه.
متشکرم از شما. حالا میخواستم در ادامه فقط یه کوتاه هم ازتون بشنوم، به نظر شما اعدام چه تأثیری میتونه بگذاره بر کاهش مواد مخدر، شیوع مصرف مواد مخدر در ایران؟ به نظر شما راهکار درستی هست یا نه؟
نیوش گرامی، میدونین که این برنامه اگر جدیتی برای مبارزه با مواد مخدر باشه، برای سالمسازی اجتماع و رهایی افراد از اون مشکل. اگر قرار باشه که نقض قرض باشه، ما خودمون شروع کنیم به کشتن افراد، چه فرقی میکنه که اون ماده کسی رو بکشه یا ما خودمون شروع کنیم؟ و به نظر من کشتن افراد نقض قرضه برای سالمسازی جامعه.
ممنونم از شما.
از استفاده کنیم حداقل در جامعه امروزی که کمک کنیم برای زندگی بهینه افراد.
ممنونم از شما آقای شهریار عزیز، از نروژ با ما صحبت کردید به طور زنده و مستقیم با شماره تلفن 00420221122454. امیر رو از تهران داریم، شنونده بعدیمون روی خط. امیر عزیز سلام میکنم به شما. دوست عزیز، امیر عزیز، اگر میشه صدای گیرندتون رو ببندید با من از طریق تلفن صحبت بکنید که این چند ثانیه تأخیری که در بله. خب امیر عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد درخواست این دوتا سازمان حقوق بشری؟ به نظر شما عجیب نیستش که دوتا سازمان حقوق بشری بخوان از به اصطلاح سازمان های جهانی یا کشورهای دیگه بخوان که کمک به مبارزه با مواد مخدر به ایران رو قطع بکنن؟
درود در خدمت شما بینندگان عزیزتون. نکته که میخواستم اشاره کنم بهش اینه که این واقعا جای سوال داشت برای من که این درخواست رو اعلام کردن این سازمان های بین المللی. اما پیشنهاد که این سازمان ها دارم این که واقعا نظارت بکنن بر رفتار آمریکا در افغانستان که باعث افزایش تولید تریاک شده از وقتی که ناتو و افغانستان به ناتو و آمریکا به افغانستان رفتن. طبق گزارش های خود سازمان ملل که من الان تو سایتش هم دارم میبینم، طبق همین گزارش ها بعضی از آمارها تو 800 برابر افزایش تولید تریاک در افغانستان رو نشون میده و این واقعا جای تعجبه. چند روز پیش اتفاقا تو کم واشا تودی بود که یه گزارش پخش کرد از این که داره آمریکا مستقیما قاچاق میکنه از افغانستان تریاکو برای جوانان این روسی رو خراب کنه.
حالا به هر حال اون که مسئله ثابت شده نیست. بله، ما اون که حالا مسئله ثابت شده نیست، ما هم در مورد مسائل افغانستان
من دارم براتون مدرک میفرستم آقای.
برای خواهش میکنم، برای من لازم نیست مدرک بفرستید.
اگه خواستید مدرک براتون میفرستم.
ممنونم از شما
بلال هست عزیزم.
دوست عزیز،
من گوش به چه بی‌ادبی می‌کنی؟
اجازه بدید خواهش میکنم درست صحبت بکنید. بحثی که هستش در مورد ایران هست، بحث اینکه آمریکا در افغانستان نمیدونم چیکار میکنه یا اینکه تولید مواد مخدر 800 برابر شده در افغانستان، آماریه که من نمیدونم درست هست یا نه حقیقتش رو گفته باشم، ولی به هر حال بسیار بحث جنجال برانگیزیه اینکه آمریکا بخواد خودش قاچاق مواد مخدر بکنه در افغانستان، همونطوری که جنجال برانگیز اگر بخواد گفته بشه که حکومت جمهوری اسلامی مستقیما قاچاق مواد مخدر میکنه. به اینا کاری نداریم. امروز میخوایم صحبت بکنیم درباره این که چطور به نظر شما میشه بر معضل مصرف مواد مخدر در ایران فائق اومد و بر اون در واقع آمارش رو کم کرد. ممنونم از شما که با ما صحبت میکنید با 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و برگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون که بحث زیاد داریم در این زمینه باهاشون، آقایان آرش و کامیار علایی. روی خط ارتباطیمون رضا رو داریم از ایران. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای باقرتی.
درود بر شما.
الو،
صدای من رو میشنوید؟ بفرمایید. نمیشنوید صدا. رضای عزیز صدای من رو میشنوید؟ روی خط هستید و دارید صحبت میکنید به طور زنده؟ بله بفرمایید، ما هم صدای شما رو داریم.
نظر
دوستان فهم میکنم که مشکل داره خط، لطفا رضا رو از روی خط متاسفانه باید برداریم و برگردیم سراغ آقای آرش و کامیار علایی. پیش از اون پژمان برای ما به 6@radiofarda.com یک ایمیل زده و نوشته حکومتی که خود بزرگترین وارد کننده و توزیع کننده و تولید کننده و صادر کننده انواع مواد مخدر است، کمک نهادهای حقوق بشری به چنین حکومتی نه تنها امری شایسته نیست که به گونه شریک جرم آن نیز محسوب می شود، پس لازم بود که پیش از اینها این گونه کمک ها قطع می شد. البته همونطور که گفتم به هر حال اینا اتهامات بسیار بزرگی هستش، اینکه بخوایم بگیم هر حکومتی در هر جای دنیا در تولید توزیع و به اصطلاح صدور و وارد کردن مواد مخدر به طور مستقیم دست داره و هیچ جا هم به هر حال تا به حال ثابت نشده، نه در مورد ایران نه در مورد کشورهای دیگر منطقه. تشکر میکنم از شمایی که با ما تماس میگیرید و صحبت میکنید یا برای ما پیغام میفرستید. امروز در ساعت ششم همونطوری که گفتم در مورد مواد مخدر و مسئله اعدام قاچاقچیان صحبت میکنیم. آقای آرش علایی، میخواستم از شما بپرسم الان در مورد همین مسئله بیانیه‌ای که این دو سازمان حقوق بشری با هم دیگه صادر کردن و دادن بیرون طی یک هفته گذشته، نظر شما چی هست؟ واقعا این کمک‌هایی که به ایران میاد اگر قطع بشه میتونه کمک بکنه به ایران، یا اینکه نه میتونه مبارزه با مواد مخدر دچار مشکل بکنه؟
ببینید، من اول باید یه مقدمه رو عرض کنم که سالها جوامع مختلف، کشورهای مختلف با امر مبارزه با مواد مخدر برنامه ریزی کردند، شکست ها و موفقیت هایی داشتند و ما باید ببینیم که چه کار کردند که تونستن کنترل کنند. هیچ وقت با اعدام کردن افرادی که مواد مخدر رو جابجا کردن یا معتاد بودند هیچ کشوری به نتیجه نرسیده، بلکه باعث شده که وقتی که یک نفر مواد مخدر قاچاق میکنه، این قاچاق مواد مخدر از رو خوشی نیست، از رو هزار گرفتاری مالی که پیرامونش هست این کار انجام میده. حالا ما اگه این فرد بگیریم اعدام بکنیم، چه بر سر خانواده اون میاد؟ چه بر سر افرادی میاد که پیرامون ایشان هستن و به خاطر اونها این فرد دست میزنه به این کار پر ریسک و پر خطر؟ پس نشان داده که اگر ما افرادی که مواد مخدر رو قاچاق میکنن اعدام کنیم، مشکلات اجتماعی زیادتری برای افرادی که پیرامون اون فرد هستن ایجاد میکنیم، بلکه باید بریم اینا رو ببینیم چرا مواد مخدر رو قاچاق میکنن و از اون طریق کمک کنیم. این یک. دو، بحثی که الان وجود داره در مجامع ملی هم، در مجامع بین‌المللی علمی هم روش خیلی بحثه، که پیشنهادی شده که ما قطع کنیم کمک به ایرانه. من شخصا این نوع برخورد را نمیپسندم، بلکه به این اعتقاد دارم که باید به ایران بیشتر کمک بشه در زمینه کنترل مواد مخدر. منتها موضوعی که ما تاکید داریم اینه که این کمک ها پیگیری بشه که بره صرف درمان بشه، این کمک ها پیگیری بشه که بره صرف تحقیقات بشه که ریشه مسئله رو پیدا کنیم، این کمک ها شیفت پیدا کنه به سر این که ببینیم چه عاملی باعث میشه که ما الان بحث تریاک و هروئین دیگه در ایران نیست، بلکه مصرف مواد مخدر صنعتیه که بیشترش هم در لابراتوارهایی که در خود ایران هست تولید میشه. پس اینا رو بریم بررسی کنیم، نه اینکه کمک های بین المللی صرف خرید دوربین های دید در شب یا مسلسل یا دیوارکشی یا سیم خاردار بشه. ما میدانیم تجربه دنیا این ثابت کرده، ایالات متحده آمریکا با تمام اقدامات امنیتی که در مرزهاش انجام میده هیچ وقت نتونسته موفق بشه در زمینه ورود مواد مخدر به آمریکا. با بهترین تجهیزات نظامی که اینجا وجود داره باز هم نمیتونن مرزها رو کنترل کنن برای کنترل مواد مخدر. پس ایران هم به تناسب همه کشورها نمیتونه مرزهاش طوری حصاربندی بکنه که جلوگیری کنه از ورود مواد مخدر. پس بحثی که ما تمایل داریم روش بکنیم اینه که کمک های بین المللی نباید قطع بشه، بلکه اون کسایی که این کمک های بین المللی را انجام میدن، کشورها یا مؤسسات، کنترل کنن که این کمک ها بره به سوی آموزش، بره به سوی درمان، بره به سوی پیشگیری و بره به سوی کاهش آسیب مواد مخدر، تا اینکه بره به صورت تولید دیوار در مرز یا سیم خاردار.
متشکرم از شما، ممنونم آقای آرش علایی عزیز. حالا در ادامه دوست داشتم بپرسم از شما که چطور چنین کاری رو میشه انجام داد، چطور به اصطلاح به قول خارجی ها میشه کانالیزه کردین کمک ها رو که به گفته شما بخواد به درمان و آموزش و اینها برسه و در مسیر درستش حرکت بکنه. از آقای کامیار علایی تا چند دقیقه دیگه این رو خواهیم پرسید و خواهیم شنید. پیش از اون یکی دو تا از شنونده‌های دیگر رو بگیریم و باز هم برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای مرادی رو داریم از بروجرد روی خط ارتباطی رادیو فردا به طور زنده و مستقیم. سلام می‌کنم به شما آقای مرادی عزیز.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما. آقای مرادی، شما چی فکر می‌کنید در مورد وضعیت مواد مخدر در ایران، در مورد وضعیت قاچاق مواد مخدر؟
قاچاق مواد مخدر به نظر من، من خودم تو ایران الان ببین ایران خودش منبع مواد مخدر.
چطور؟
یعنی هر جور مواد مخدر بخوای خود ایران داره درست میکنه. یعنی از کشت تریاکش و از نمیدونم شیشه شو کراکش و هروئینش و همه شو داره درست میکنه.
خب فکر میکنید که راه درست مبارزه با مواد مخدر چی هستش؟
راه درستش اینه که اینا بیان جلو از جلوشون رو بگیرن، جلو مرزا رو بگیرن. اینا خودشون میخوان که بیاد وارد بشه.
چرا باید بخوان اینو؟ خب چرا باید بخوان؟ چرا باید این اتهامی که شما متوجه جمهوری اسلامی میکنید، چرا باید جمهوری اسلامی خودش بخواد که بیاد مواد مخدر وارد ایران بشه؟ چی آیدش میشه؟
آیدش اینه که تمام جوان مردم بدبخت شدن، کل ایران همه معتادن. تو ایران هم نگاه کن ببین، تو کل جمعیت ایران بیشتر تو هر خانواده رو که نگاه میکنی حداقل یه دونه معتاد هست.
خب شما در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چی فکر میکنید آقای مرادی؟ فکر میکنید راه درستی هست برای مبارزه؟
اعدام کار اشتباهه، به نظر من اشتباهه.
بعد پس چه برخوردی باید بشه؟
اینا رو باید یه جوری باشون برخورد کنن که دیگه یه کاریشون کنن که نتونن از این کارا کنن، نتونن.
ممنونم از شما، متشکرم از آقای مرادی عزیز که تماس گرفتن با 00420221122454. شماره تلفن مستقیم رادیو فردا برای برنامه ساعت ششم که بتونید از تریبون آزاد رادیو فردا صحبت بکنید. فقط یک بار دیگه تکرار میکنم، خواهش میکنم از شما به طور مشخص در مورد وضعیت مواد مخدر در ایران صحبت میکنیم. اگر بحث به حاشیه رونده بشه نمیتونیم بحثمون رو متمرکز بکنیم و بحثمون رو اونطوری که میخوایم پی بگیریم. پس در مورد موضوع روز اگر صحبت بکنید از شما متشکر میشم. خب آقای علایی، آقای کامیار علایی، میخواستم از شما بپرسم که چطور به نظر شما این مواردیو که اشاره کردم برادرتون آقای آرش علایی، چطور میشه کانالیزه کردین کمک ها رو برای اینکه بخواد در جهت پیشرفت وضع بهداشتی باشه یا آموزش مردمی باشه که در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارن؟ چطور میشه این کارو کرد؟
بله، برای کنترل مواد مخدر همیشه دو قسمت باید در کنار هم باشه، یکی مقابله با عرضه، یکی پیشگیری و کاهش تقاضا. در زمینه کاهش تقاضا در واقع گروه هدف ما دو گروه هستند، یکی افرادی که جوانن و در معرض خطر هستند که اینها باید آموزش‌های به صورت مداوم در مورد انواع مواد مخدر که اینها آشنا بشن، چون خیلی از اینها ممکنه آشنایی نداشته باشه و توسط یک پیشنهاد توسط یک دوست آلوده بشن. پس کاملا باید این مواد باشون آشنا بشن و مشکلات و مضراتی که مصرف مواد داره، و دوم اطلاع دادن به افرادی که فعلا دست و پنجه نرم میکنن با مواد مخدر، یعنی معتادین، که به عنوان برنامه های کاهش آسیب به اینها کمک کنن که اگر شما مبتلا شدین به چه مراکزی مراجعه کنین. پس در راستای آموزش باید به اون مراکزی که خدمات مراقبتی و حمایتی برای افراد معتاد هست سرمایه گذاری بیشتری بشه که این افراد بتونن مراجعه کنن و در واقع مصرف مواد مخدرشون رو کاهش بدن یا تغییر بدن الگوی مصرف رو، یا اینکه در واقع قطع کنن. مسئله مهم دیگه مسئله کلانشه، که چه میشه که یک فرد میره در واقع به سمت مواد مخدر و به سمت حمل مواد مخدر، چون اکثر کسایی که در واقع دستگیر میشن به خاطر مواد مخدر اکثرا مصرف کنندگان مواد مخدر هستند یا کسانی هستند که در واقع حمل کننده مواد مخدرند، و طبق قانون در واقع اینا به سه دسته تقسیم میشن: فروشنده یا خریدار مواد مخدر که بالاترین میزان جرمه، دوم نگهدارنده مواد مخدره و کمترین میزان برای حمل کننده که بین 1 تا 3 سال در واقع محکومیت. اما متاسفانه افراد کسایی که دستگیر میشن و در واقع یه حمل کننده بوده که بهش گفته شده این ماشین رو مثلا از نقطه A به نقطه B منتقل کن، وقتی دستگیر میشه به جای اینکه بیان ریشه‌یابی کنن چه کسی فروشنده یا خریدار بوده، تمام مسئولیت رو به گردن اون فرد میاندازن، و چون اون فرد سواد آنچنانی نداره یا مسائل دیگه که در در قسمت بعدی برنامه خدمت شما عرض میکنم باعث میشه که این فرد در واقع مسئول اصلی بشه و شاید منتها به اعدام بشه. در مناطق مرزی مثل افغانستان اکثر افراد به علت بیکاری مجبور میشن که به سمت حمل و نقل مواد مخدر روی بیارن. اگر سرمایه گذاری مناسب بشه، به همون میزانی که سرمایه گذاری در مناطق مرکزی کشور انجام میشه در مناطق مرزی هم انجام بشه، باعث میشه که در واقع به تدریج به صورت غیر مستقیم مقابله با عرضه هم بشه.
متشکرم از شما آقای کامیار علایی عزیز و همینطور از آقای آرش علایی که امروز همراهی میکنن ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. امروز در مورد مواد مخدر صحبت میکنیم و مبارزه با مواد مخدر در ایران به نظر شما، شمایی که الان دارید این برنامه رو گوش میدید، بهترین راه چه هستش؟ میتونید زنگ بزنید به ما به شماره تلفن 00420221122454 و صحبت کنید در این زمینه. نظرتون رو با بقیه شنونده ها میتونید به اشتراک بگذارید در فیسبوک ما، در صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط، یا اینکه ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. برای ما یه کاروری در فیسبوکمون انتقاد کرده و نوشته چرا نگذاشتید اون آقایی که درباره آمریکا مطلبی رو گفت حرفش رو بزنه. بالاخره اون هم حق حرف زدن داشت و به نظر من داشت حرف درستی میزد، یا شاید هم روی بعضی از کلمه ها مثل آمریکا حساسیت دارید. دوست عزیز، باید بگم که در این برنامه اگر شنونده بودید میدونید که انتقاد از هر مسئله ای هیچ مشکلی برای برنامه نداره و در برنامه های مختلف جایی که ارتباطی داشته با آمریکا، از جمله در مورد برنامه اتمی، در مورد تحریم ها، در مورد مسائل مختلفی که در موردش توی چند سال گذشته برنامه سازی شده و صحبت شده، هیچ مرزی وجود نداره برای انتقاد شما از هر کشوری، از آمریکا، از هر جای دیگری، از هر شخصیتی، تا جایی که اصول ادب و عدم زدن اتهام بخواد مطرح باشه. دلیل این که اون دوستمون در واقع صحبتش نیمه کاره موند و من دوست دیگری رو روی خط آوردم به خاطر این بود که دوست اولیمون در واقع از محور اصلی برنامه دور شده بود. من یک بار دیگه هم میگم، در برنامه دیگه هم اتفاق افتاده، وقتی که از محور برنامه دور میشید من مجبور هستم که خواهش بکنم که دوباره به محور اصلی برگردید و اگر نه مجبورم وقت رو به شنونده دیگری واگذار بکنم برای اینکه برنامه از تمرکز اصلی خودش خارج نشه. شنونده دیگری برای ما امیر در صفحه فیسبوکمون نوشته در مملکتی که دسترسی به مواد از خریدن نان هم راحت تر از شرایط اجتماعی طوریه که از درد و رنج و افسردگی و غیره تعداد بالایی از جوانها حداقل یک بار مواد مخدر رو امتحان کردن، درست کردن مدرک جعلی و بهانه ساختن برای زدن اتهام ارتباط با مواد مثل آب خوردن است. روند قضایی به هیچ وجه آشکار و شفاف نیست و می شود هر کسی را به این بهانه مجرم کرد. فارغ از تمام بحث‌های دیگر، نشان می دهد که چرا باید و باید و باید به شدت با اصل و حکم اعدام مخالفت کرد. این بخشی از در واقع پیامی بود که این دوستمون در صفحه فیسبوک ما نوشته. شنونده بعدیمون را از ایران میاریم روی خط با 00420221122454. مجید رو داریم روی خط ارتباطی ساعت ششم. سلام میکنم به شما مجید عزیز.
سلام.
درود بر شما آقای مجید عزیز. آقای مجید، میخواستم از شما بپرسم، در شما در ایران زندگی میکنید، از نظر شما وضعیت مواد مخدر و میزان مصرف مواد مخدر در ایران چطور هست؟
خواهی واقعا که مصرف که واقعا بالاست، چون اینجا واقعا بهشون کم میرسه، مشکل هم زیاد داره. بعد تو یکی هم مشکل پیدا میکنه سریع همه رو میگیرن میبندن. یک بار ما نشد آروم بشیم سر زندگیمون، یه بار بزنیم حال کنیم، همش دلهوره داریم، همش مشکل داریم، گیر میدن میگن چرا می آقا مال خودمه، من میخوام دوچ کنم بفرستم.
شما مصرف کننده مواد مخدر هستید مجد عزیز،
چه محدودیتی، چه فشار بدبختمون کردن و دورا چی اصلا نمیذارن بزنیم حال کنیم.
مجد عزیز، شما خودتون مصرف کننده مواد مخدر هستید درسته؟
من کم باور کن گاهی میزنم یه حالی بکن، زیاد نه، زیاد نه، اینجوری زیاد نه.
خب دسترسی شما به مواد مخدر چطور هست؟ راحت میتونید مواد مخدر تهیه بکنید یا مشکل براتون؟
دسترسیش که بابا مشکل نیست، بچه ها میرسن، فقط مشکل اینه که وقتی میخواد بزنی یا همسایه ها زنگ میزنن
خواهی میکنید این حقو ندارن که
فهمن خبر میشن بچه‌ها میرسونن اذیت میکنن دیگه، ما میگرن میبرن توی مراکز درست کردن این اوی چی میبینن میبنن درد سر میشه دیگه برای.
خب شما فهم کنین که حق نداره این کار بکنین، یعنی شما فهم کنین که حق شماست که مواد مخدر مصرف بکنید و
آزادی که میگن یعنی چی؟ آزادی برای من معنی کنن یا اونی آزادم، مال خودمه، بدنم مال خودمه، میخوام بزنم. حالا ما که زیاد
شما کار شما آقای مجد عزیز میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
شما کار هم میکنید آقای مجید؟
کار بابام کار میکرد، منم
کار. یعنی شما مشغول کار نیستید؟
قرار میگیرن از ما، آزادی نیست آقای بوراتی.
نه ممنونم از شما آقای مجید عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم با 00420212 2124 5454 میتونید صحبت بکنید. مجید هم که خودش به هر حال در مرکز ماجرا قرار داشت به عنوان یک مصرف کننده مواد مخدر. حالا برمیگردیم اتفاقا این سوالم سوال جالبیه، این آزادی تا کجا تعریف میشه؟ تو کشورهای غربی چطوره؟ تو در مقایسه با ایران چطوره؟ تو منطقه چطور ایران تعریف میشه؟ آیا واقعا آزادی هستش اینکه بخوایم به کسی اجازه یک جامعه اجازه مواد مخدر بده و این خط کجا کشیده میشه؟ در ادامه برنامه این رو حتما مطرح خواهیم کرد با میهمانان برنامه. پیش از اون باز هم یکی دو تا شنونده دیگر رو بشنویم و بحثمون رو ادامه بدیم. رضا از ایران رو داریم، سلام میکنم به شما رضا عزیز.
آقای بغراتی سلام عرض میکنم.
خیلی
وقت پشت خط قرار گرفته بودم.
من واقعا شرمنده هستم. بله بله صدای شما رو خیلی خوب و واضح داریم، بفرمایید.
متشکرم. جناب آقای بغراتی، دوستان عزیزمون که صحبت میکردن
من.
حتی دوست کارشناسمون طور خدای جسارت نشه ولی دقیقا به اصل ماجرا نپرداختن.
اصل ماجرا چیه رضا عزیز؟
آقای بغراتی جان، جزئیات ریزه که کلیات درست میکنه. جناب آقای بغراتی ببینید، ما الان مرز طولانی داریم با افغانستان، پاکستان، مرز دریایی داریم، مواد مخدر میدونیم، جهانیان هم میدونن، همگان میدونن که ایران مسیر و بازار خوبیه برای مواد مخدر افغانستان، پاکستان مثلا یا کشورهای دیگری که تولید کننده هستن. ببینید من چیز باش راست قضیه رو بگم، خودم مصرف کننده تریاک هستم. از صمیم قلب امیدوارم که هیچ کس دچار این قضیه نشه. آقای بغراتی،
یعنی شما مثل شنونده قبلیمون، ببخشید قطع میکنم صحبتتون، شما مثل شنونده قبلیمون خوشحال نیستید از اینکه مصرف کننده مواد مخدر هستید؟
ببینید این ماده مخدر، من کمردرد مزمن بدی داشتم. به من یک شخصی دوست بدی پیشنهاد کرد از این استفاده کنم.
یعنی رفیق ناباب که میگن همینه واقعا.
حالا اسمشو نذاریم اونطوری، حالا چی میگن، آدم خودش مقصر هرکس و اون بودن ماده مخدر در کشور. آقای بغراتی یکی از دلایلشه. ببینید آقای بغراتی، هر میدونی بخوای بری از این ماده بخوای استفاده بکنی پیدا میشه. حالا یه مقداری سخت و آسون پیدا میشه. من پیشنهاد میکنم به سازمان ملل که میگن اگر میگیرن اعدام میکنن. ببین هر کشوری یه قوانینی داره. راهنمایی رانندگی مثلا استرالیا، اگر یه نفر از چراغ قرمز بره ممکنه بگیره زندانیش هم بکنه مثلا. آقای واقعی درسته طبق قوانین خودشون عمل میکنه. بابا در کشور ما مواد مخدر داره بیداد میکنه آقای بغراتی. ای مردم،
خب یعنی نتیجه میخواید بگیرید که اعدام کار درستی هست و میتونه از طریق اعدام میتونیم مبارزه بکنیم؟
بله آقای بغراتی کاملا من اینا تایید نمیکنم، تکذیبم نمیکنم. ماده مخدری که قاچاق فروش وارد میکنه یهود 50 تن این قادر 10,000 نفر رو واقعا بی خانمان کنه. حالا ما سنمون زیاده، خودمون کنترل میکنیم ولی جوانان نه، نمیتونن، میرن به مثل شنونده متاسفانه ایرانی که شنونده گذشتمون قبلی
آقای مجید
بیا افتخار میگفتن نمیذارن که آزاد باشیم. نه، این آزادی نیست، این لاوبالیگریه. خدای نکرده. بازم من نمیخوام اون اسمو بذارم روش. ولی آقای بغراتی باید بگیرن قاچاق فروشو با بره تحویل سازمان ملل متحد.
ممنونم از شما. بله بله بفرمایید.
آقای بغراتی، جناب آقای بغراتی، قاچاق فروش بگیره ایرانی، پلیس ایران تحویل سازمان ملل متحد.
سازمان ملل متحد که دوست عزیز رسیدگی قضایی نمیکنه به پرونده ها، یعنی جزء دستور کاریش نیست. به هر حال
رسیدگی قضایی نمیکنه، ولی که ایشون بدونه که این آقا این کار کرده
به.
این صحت داره نداره، آیا اینا به نام چیزای دیگر رو میگیرن به نام قاچاق فروش اعدام میکنن یا نه. ولی که سازمان ملل فقط یه دونه چیز داده، بودجه داده، اینا دوربین میذارن. ولی به وفور آقای بغراتی، من دقیقا خودم زاهدان رفتم، یعنی مرزای شرقیمون رفتم.
نه.
اگر شما یک شب تشریف بیارید اونجا، میبینید که شطوری، موتوری، کامیونی، وانتی وارد میشه آقای بغراتی، تون تون وارد میشه، قاچاق فروش هم میگیره میاره اینجا قاطی میکنه، چیزهای دیگه توش قاطی میکنه، معتاد میشن مردم به چیزهای دیگه، اونا به ضرر میزنه به تنشون. اگر خود تریاک باشه یه مقداری حالا نافع هستش در بعضی بیماری ها، ولی انقدر آتشکال توش قاطی کردن که اونا برای طرفی که استفاده میکنه کشنده تره.
ممنونم از شما دوست عزیز رضای عزیز از ایران، متشکرم که با ما تماس گرفتید و صحبت کردید. ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا با شماره 00420221122454. شما هم میتونید زنگ بزنید و صحبت کنید مستقیم و زنده درباره بحث مواد مخدر در ایران. بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون، آقایان آرش و کامیار علایی. آقای آرش علایی میخواستم ازتون بپرسم، مجید و رضا خیلی جالب بود، دو تا نمونه مصرف کننده مواد مخدر، یکی معتقد به این که باید آزاد گذاشته بشه و رضا شنونده متأخرمون این که نباید جلوش گرفته بشه. خیلی تقابل به هر حال جالب بود، به طور تصادفی هم پیش اومد. ولی میخواستم ببینم که اولا حالا در پاسخ به این دوستان اگر صحبتی دارید بفرمایید، و بعدش هم همین بحث آزادی رو که گفتیم تا کجا مرزبندی آزادیه، کجا به بعدش دیگه به قول مثلا رضا حالا به تعبیر ایشون لاوبالیگری یا هر چیز دیگه، میشه توضیح بدین در این مورد؟
ببینین، من از دو نگاه این صحبت دوستان عزیزی که داشتین رو تحلیل میکنم. یکی این که هر دو عزیز به خاطر یک مسئله مصرف مواد مخدر رو داشتن، یکی میگفت من لذت میبرم و پولش مال خودمه، یکی دیگه دوست عزیز میگفت که من به خاطر کمردردی که داشتم مواد مخدر مصرف کردم.
بله.
اینجا دقیقا همون نقطه‌ایه که ما دست میذاریم روش و متخصصین دانشگاهی هم دست میذارن که ما باید بریم ببینیم چه نیازی باعث میشه که ما اون نیاز رو نمیتونیم برطرف کنیم و جامعه هدف میره سراغ مواد مخدر. آیا به خاطر لذت بردنه؟ آیا ما تو جامعهمون داریم چیزهایی که جوانهامون لذت ببرن و نرن این لذت رو با مواد مخدر پر کنن؟ آیا ما تو جامعهمون دسترسی داریم به کلینیکایی که برای درد مدیریت میشن و به خاطر اون مراجعه کنن به یک کلینیک تا اینکه برن تریاک بکشن و دردشون رو تسکین بدن؟ آیا ما چیزهایی داریم که به صورت موازی جامعه رو شاد کنه که مردم به خاطر افسردگی نرن مواد مخدر مصرف کنن؟ اینجا همون جاییه که اتفاقا سازمان ملل اگر کمکهاشو هدفمند کنه که برن ریشه یابی کنن و بر اساس اون ریشه یابی برنامه ریزی کنن، مثمر ثمر خواهد بود. نه اینکه به صورت قوه قهریه ما بخوایم بریم بگیم که ما مشکل شما رو حل نمی کنیم و شما باید تبعیت کنین از ما، چون ما اینجوری میگیم.
خب
این نقطه‌ای که مشترک بود، نقطه‌ای که دو دیدگاه بود که آیا ما باید باز باشه استفاده از مواد مخدر یا کنترل شده باشه، این در کل دنیا بحث بزرگیه که آیا ما باید به صورت محدود مواد مخدر برای کسی که کار میکنه، پولشو داره، درآمدشو داره
و ضرری هم به جامعه پیرامونش یا خودش نمیزنه داشته باشه مصرف کنه. مثلا هلند
بله.
ما بعضی از مواد مخدر رو به صورت آزادانه میشه.
همین رو می‌خواستم این نکته رو اتفاقا بگم آقای علی، البته تمام مواد مخدر شما به طرز من میدید، تمام مواد مخدر شامل این قانون حتی در آمستردام یا همین پراگی که رادیو فردا هم درش قرار داره، بر اساس قانون جدیدی که پارلمان این کشور تصویب کرده، بعضی از مواد مخدر مثلا فرض کنید که گراس، کانابیس و اینها تا یه حدیش آزاد هستش، ولی خب بله. این شامل مثلا فرض کنید مشتقات مورفین نمیشه در
میگم بعضی بله. عرض کردم بعضی
درسته.
و بعضی کشورها مطلق میگن نباید باشه و این دوتا مکتبه. منتها ما بیایم یه کمی فراتر ببینیم. ببینید ما از مواد مخدر یه کمی خارجیم، بحث مصرف مشروبات الکلی رو داشته باشیم.
بله.
در بسیاری از کشورهای اروپایی یا آمریکایی مصرف مشروبات الکلی آزاده، ولی محدود، به شرطی که شما در جامعه پیرامونت اختلال ایجاد نکنی، به شرطی که نری رانندگی کنی و تصادف کنی، به شرطی که بتانی موازین مصرف رو رعایت کنی. به هر سنی داده نمیشه، هر سنی نمیتونه هر جوانی وارد کلاب ها بشه. مثلا در آمریکا زیر 21 سال بدون کارت شناسایی راه نمیدن. شما در عموم، در مجامع عمومی، در پارک های عمومی نمیتونید مصرف کنید مشروب حتی. پس ببینین این که نامحدود باز بشه مصرفش برای هیچ کشوری در دنیا قابل قبول نبوده و نیست.
ماله.
چون قطعاً به جامعه پیرامون آسیب میرسونه. ولی از این ور ما باید به این نکته توجه کنیم که نیاز جامعه را اگر برطرف نکنیم، جامعه نمیاد در انظار عمومی، میره در خونش مصرف میکنه و این باز بابی میشه که قاچاقش به وجود بیاد، و وقتی که قاچاق به وجود بیاد همین بزهکاری های پیرامونش پشت سر هم انجام میشه. پس بخوام جمع بکنم، باید ما متمرکز کنیم رو این که نیاز جامعهمون رو برطرف کنیم. باز بودن و آزادی که باعث میشه که قطعا جامعه پیرامون اون فرد دچار مشکل بشه از طرف هیچ مجمع علمی یا هیچ کشوری پسندیده نیست. دوست عزیزمونم راجع به انتقال مواد مخدر از مرزهای افغانستان گفتن، الان گزارش های سازمان ملل و گزارش مجامع بین المللی نشان میده که خط انتقال مواد مخدر از طریق افغانستان به ایران دیگه به صرفه نیست برای قاچاقچی های کلان، بلکه از طریق شمال افغانستان این قاچاق منتقل میشه. ما الان بیشتر از اینکه جامعه جوان ما درگیر مصرف تریاک باشه، درگیر مصرف مواد مخدر صنعتی است که متاسفانه خیلیش در ایران تولید میشه.
خب آقای علایی اگر موافق باشید همین قضیه بحث ورود مواد مخدر رو، چون کلی هم برامون پیام دادن و خواستن که بیشتر در موردش صحبت بکنیم، در ادامه برنامه پی بگیریم، هم بحث ورود مواد مخدر هم الگوی مصرف مواد مخدر. ولی اگر موافق هستید تا پیش از این که این بحثمون رو پی بگیریم، دو سه تا از شنونده‌های دیگر که پشت خط مدت یه منتظر هستن بیاریم روی خط و صحبتشون رو بشنویم، برگردیم و این صحبت ها رو ادامه بدیم. با 00420221122454 میتونید تماس بگیرید و صحبت کنید درباره موضوع امروز برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، کاری که آریا کرده از ایران. سلام میکنم به شما آریای عزیز.
درود به شما و همکاران.
درود بر شما آریای عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد بحث شیوع مواد مخدر، مصرف مواد مخدر در ایران، میزان مصرفش و نوع مبارزه باش؟
بله، اول این که آقای بغراتی عزیز، من خودم مصرف کننده بودم و دوم این که آماری دادن مهمان عزیزتون، گفتم 3,700,000 نفر معتاد هستن تو ایران. این آمار کاملا غلطه.
چرا؟
آمار چندین برابر بیشتر از این چیز هاست و دلیل واسه حرف من اینه که وقتی ما نیروی انتظامی گشت میاد یه معتادی رو میگیره، پرونده درست میکنه، به این پرونده تو کامپیوتر میان میگن 3,700,000 ما معتاد داریم، معتادی گرفته شده. ولی ما همه میدونیم که آمار چندین برابر از این بالاتره، یعنی مثل یه بمب اتم سر تا سر ایران خورده.
خب آقای آریا عزیز، اجازه میدید من
سارا برای ایران بله. به صدا در میارم.
آقای آریا عزیز، اجازه میدید یه مقدار در مورد خودتون ازتون بپرسم. شما میگید که مصرف کننده مواد مخدر بودید، میتونم بپرسم که الان در چه مرحله هستید؟ ترک کردید؟ کی ترک کردید؟
بله، ببینید آقای بهراتی عزیز، من وقتی بچه سال بودم، خب تمام دوستای من با مواد رفتن دیگه خودکشی کردن، یعنی گفتن ما نمیخوایم زندگی کنیم و چون نمیخوایم زندگی بکنیم به وسیله این مواد میخوایم تا ته مواد بریم، یعنی از مشروبات الکلی شروع شد به حشیش، از حشیش رفتن بالا و خوشبختانه من از حشیش فراتر نرفتم. 11 سال از اون موقع گذشته، حالا فلشبک میزنم میرم نگاه میکنم دوستامو تو کوچه ها میبینم همشون نابود شده، نمیتونن زندگی کنن، یعنی بعضی هاشون هم مردن تو خیابون جمع شد کردن، من موندم. من گفتم نگاه، من فرزند کوروشکی میرم، دو را دارم، یا باید مثل اینا برم تا ته خط خودکشی بکنم یا باید زندگی کنم، مبارزه کنم.
ممنونم از شما و خوشحالم که
اعتیاد بله. یک بیماری فکریست. از مردم خواهش میکنم وقتی یه جوان از شما تقاضا میکنه که منو ترد نکنی، من میخوام به آغوش جامعه برگردم، بیشتر این افراد دریابیم و تبعیض نژادی و تبعیض رو ریشه کن کنیم. ما در سرزمین کوروش و بزرگ پاکیاز زندگی میکنیم.
ممنونم از شما آقای آریای عزیز، متشکرم از شما که صحبت کردید با ما و خوشحالم که به هر حال شما به سرنوشت غمگینی که میگه دوستانتون دوچار شدن دوچار نشدید و تونستید رهایی پیدا بکنید از اعتیاد. با 0042-21-12-24-54 صحبت میکنید، میتونید که نظرتون رو درباره موضوع برنامه به طور زنده و مستقیم مطرح بکنید با ما کارشناسان و سایر شنوندگان رادیو فردا. روی خط ارتباطیمون مرتضی از کرج رو داریم. پیش از اون یکی دوتا از نظرهایی که برامون هم اومده براتون بخونم. به 6@radiofarda.com علیرضا از تهران نوشته: خواستم به اطلاعاتم برسونم که من در یکی از مناطق شمال تهران زندگی میکنم. در نزدیکی خانه ما یک لابراتوار تولید مواد مخدر وجود دارد. خدا را شاهد میگیرم که ما اهالی این کوچه بارها و بارها به کلانتری زنگ زدیم و چندین بار هم این افراد دستگیر شدند، ولی مجددا پس از یکی دو روز سر کار خودشان برگشتند بدون هیچ ترسی. برای ما مشخص شده که به قول معروف پشت این افراد قرص است. 6@radiofarda.com آدرس ماست، میتونید تماس بگیرید و صحبت بکنید درباره موضوع روز. در صفحه فیسبوکمون محبوبه برای ما نوشته: با در نظر گرفتن اینکه تنها راه کنترل جوانها و دور کردن آنها از سیاست و آنچه اصولاً به آنها میگذرد رایج شدن مواد مخدر است و جامعه جهانی هم نمیتواند کنترلی روی پولی که برای مواد مخدر میدهد داشته باشد، این حرکت تنها کمک به رشدش میکند و بهتر است که این کمک ها قطع شود. صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست برای نظراتتون. مرتضی از کرج رو همونطوری که گفتم داریم با 0042-02-21-12-24-54. مرتضی عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بقراطی،
درود در شما.
درود میفرستم بر شنوندگان عزیز و کارشناسان محترمی که دعوت کردید.
خواهش میکنم بفرمایید.
اینکه از خود مردم ایران دارید نظر خواهی میکنید، خیلی بسیار کار خیلی خوب و جالبی هستش. من درباره اعدام که شما توضیح دادید،
بله،
میگن که اعدام به اون شکل توی ایران اصلا وجود نداره. شاهدش هم به همین شاهد که همین چند نفر از
کدوم شکل وجود نداره.
من با شما تماس گرفتم.
من متوجه نشدم.
چند دفعه اینها رو گرفتن بردن زندان.
مرتضی عزیز،
بازجویی کردن.
من متوجه صحبتتون نشدم. به کدوم شکل وجود نداره؟ منظورتون اینه که میگیم به اون شکل اعدام وجود نداره، یعنی چی؟ به چه شکلی وجود نداره؟
نگاه کنید، باندهای ترانزیتی خیلی بزرگی هستن که از ایران باید رد بشن. حالا من گفته کارشناس شما رو اصلا قبول ندارم، چون ما خودمون بستگان داریم لر مرد. همیشه به ما میگن که اون ور مرد کشت تریاک دارن، یه روستاهای خیلی تاریکی هست، بعد اینا شبانه تریاک توی بارها میذارن، بارهای 20 کیلویی 40 کیلویی اینا بار میکنن، کوله خودشون میارن این ور مرد.
یعنی به نظر شما به هر حال همچنان جریان داره قاچاق مواد مخدر از مرز. مرتضی عزیز، میشه در مورد اعدام هم خیلی کوتاه نظرتون رو بگید؟ به نظر شما اعدام راه حل درستی هست یا نه؟ چون هم دقیقا متوجه نشدم.
بله، باندهای ترانزیتی که وقتی میان این رئیساشون رو باید بگیرن اعدام بکنن. چرا اعدام نکنه؟ وقتی که اینها رو میگیرن زندان میبرن یا باز دوباره آزادشون میکنن، اینا راهی دیگه ندارن غیر از اینکه باز دوباره اون کارشون ادامه بدن.
متشکرم از شما مرتضی عزیز. ببخشید، عذر میخوام که مجبورم صحبت شما رو قطع کنم. یک شنونده دیگر فقط وقت داریم که کوتاه بگیریم و برنامه تا 3-4 دقیقه دیگه باید ببندیم. محمد رو داریم روی خط ارتباطی از ایران. محمد عزیز سلام میکنم به شما و ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
سلام آقای سلام آقای بغراتی، وقتتون بخیر.
درود بر شما. متشکرم.
خدمت مهمانان گرامیتونم سلام عرض میکنم. بنده خیلی روک و پوسکنده بگم، من خودم مصرف کننده هستم، مصرف کننده تریاک هستم. خدمت شما عرض کنم که با وجود محدودیت هایی که دارم میگم، ولی ما نمیبینیم محدودیتی و گستردگی پخش و توزیع مواد مخدر. باید این قضیه تریاک و مسئله تریاک رو مثل زمان رضا شاه آزاد کنن که ملت سراغ گزینه دوم و سوم. من الان 12 سال دارم مصرف میکنم خودم به شخصه، نه تعارفی داریم نه لاپوشونی داریم، خدا اینا کرده، ولی من ورزشم هم میکنم، بدنم هم خیلی سالمه، خانوادم هم هیچ مشکلی ندارن، بچه هم هم میدونن، خیلی راحتم. منطقه برده درامدمون هم هستش، کارمون هم داریم، نه لطمهی به چیزی میزنیم، چون حساب شده و کنترل شده داریم مصرف میکنیم.
ممنونم از شما.
ولی من نه سیگار میکشم نه مشروب میخورم، کار دیگه به هیچ عنوان،
فقط تریاک مصرف میکنیم.
یه قلمه.
متشکرم از شما محمد عزیز، خیلی دوست داشتم بیشتر از این با شما صحبت بکنم و صحبتتون رو بیشتر بشنویم. سوالم ازتون داشتم، وقت نیست متاسفانه. آقای علایق کامیار علایی، میخواستم ازتون خیلی کوتاه در پایان برنامه، تقریبا 3 دقیقه وقت داریم تا انتهای برنامه، بپرسم در مورد همین الگوی مصرف. حالا بحث ورود به طور اجمالی اشاره کردن آقای آرش علایی، در مورد الگوی مصرف در حال حاضر شما چی دارید که بگید؟
بله، متاسفانه الگوی مصرف در حال تغییر هست. یعنی الگوی سنتی که مصرف تدخینی تریاک بود به تدریج داره شیفت پیدا میکنه به هروئین و در واقع هروئین با غلظت بالا که به قول معروف باعث میشه که میزان وابستگی بسیار بالا بره، یا استفاده از شیشه یا بوپرونورفین که با اسمای تجاری مختلف مثل تمجیزک، نورجیزک که یک قسمت اصلیش در پاکستان تولید میشه و وارد ایران میشه، و متاسفانه در این مواد به نام کورتون اضافه میشه که در واقع فردی که مصرف میکنه سیمای ظاهریش در واقع به صورت طبیعی جلوه میده و حتی صورت گرد پیدا میکنه، که بعضی از مراجعه کننده ها در گذشته ما میگفتن پسر ما الحمدلله مواد رو ترک کرده، بعد من با فرد صحبت میگفتم پاتو میشه من ببینم تمام جای تزریق بود که بسیار مصرفش وابستگیش بالاست، و کسی که مثلا تمجیزک استفاده کنه ظرف 6 ماه ممکنه روزی 10-15 تا 20 بار باید مصرف کنه تا به اون حد برسه. کراک که در واقع میزان غلیظ شده هروئین هست. مسئله بعدی مسئله ناخالصی مواد هست که این ناخالصی باعث میشه که فرد بدنش نه تنها به مواد بلکه به انواع اقسام مواد دیگه هم آسیب پذیر باشه. من یه نکته میخواستم در مورد این آمار، این آمار علمی بود که بر اساس مراجعه کننده ها به کلینیک ها و آزمایشگاه های مختلف در نقاط مختلف کشور بود، در سال 2004 انجام شد و فقط در مورد مواد مخدر تخدیری مثل تریاک و هروئین بود، اصلا در مورد سیگار یا حشیش یا الکل نبود.
متشکرم از شما آقای کامیار علایی عزیز. آقای آرش علایی، اگر برای شما هم امکان داشته باشه، حرفای محمد رو از ایران شنیدیم در مورد باز آزاد شدن مواد مخدر و اینها و اینکه زندگی سالمی میکنن، راحت میکنن، زندگی راحتی دارن و مشکلی براشون پیش نیومده. خیلی کوتاه اگه میشه در جمع‌بندی جواب این شنوندمون هم بدید.
ببینید، من یه جمله کوتاه از کنم که انقدر مصرف کننده تعدادش زیاده و عمق موضوع بزرگه که مطمئنن هیچ نیروی نمیتونه اینه فعلا بخواد بگیره و خونه این بریزه و اون یکی رو بگیره و ببره زندان. و ما نگاه کنیم به تعداد زندانیان در زندانها و پرونده های قوه قضایی، بیشترین آمار مربوط به مسئله مواد مخدره و این وقت قاضی ها، وقت سیستم قضایی و حتی تعداد زندانیان هم بیشترینش باز افراد مبتلا به اعتیاده. برای اینه که ما باید پیشنهاد داشته باشیم که رویکرد معتاد مجرم است رو تبدیل کنیم به معتاد بیمار است، و در زمینه این که چگونه میتوانیم این بیماری رو پیشگیری کنیم ازش فعالیت داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای آرش علایی عزیز و همینطور آقای کامیار علایی که امروز همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا از آمریکا. تشکر میکنم از شمایی که به برنامه گوش کردید، تشکر میکنم از شمایی که همراه شدید در برنامه با سوالهاتون یا نظراتتون، چه از طریق ایمیل، تلفن یا در فیسبوک. از آزاده، مهرداد و امیر تشکر تشکر میکنم که همراهی کردم و کمک کردم من رو که این برنامه رو برای شما آماده بکنیم. من نیوشا بقراطی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم. دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید با اجرای همکارم ژان خاکزاد.